الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء، وانحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول، والذي لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البدحاء سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى. وعلى الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى بعدها أمير المؤمنين وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما على بقية الله وحجته الكبرى الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، ولولاه لصاحت الأرض بأهلها، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عرف الله وعظمه منع فاه من الكلام وبطنه من الطعام وعنى نفسه بالصيام والقيام. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أولا لازم میدانم که تقدیر و تشکر کرده باشم از دوستانی که زحمت کشیدن در این گوشه جهان که حقیقتا بنده خودم آگاه نبودم که مرکز اهل تشیع در این گوشه وجود دارد. دوستانی که زحمت کشیدن این مرکز را ساختند، بنا کردن، تأسیس کردن، همه دوستانی که سهمی برای ساختن این حسینیه، این مرکز اهل بیت زحمت کشیدند، برای اونها و برای مرحومین و اموات اونها یک صلوات حقیقتا این یک صدقه جاریه و یک حسنه است که مقدار و اندازه ثوابی که برای ساختن یک حسینیه باشد در توان انسان ها نیست که اون مقدار ثواب را احاطه کنند. و اضافه بر آن وظیفه هم داریم به عنوان یک شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام که هر کجای جهان زندگی کنیم، نسل آینده ما، جوانهای ما، بچه های ما را جوری تربیت کنیم که ارزش های اسلامی، ارزش های الهی، ارزش های قرآنی را به اینها منتقل کنیم. این یک وظیفه است که روز قیامت از یکایک ماها میپرسند که ما نسبت به فرزندانمون این وظیفه را انجام دادیم یا نه. آیه کریمه ای که من در آغاز سخن تلاوت کردم، خداوند متعال در این آیه قرآنی می فرماید که جعلنا و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. خب در ذات این آیه می فهمیم که کسانی هستند که خداوند کسانی در بین انسان‌ها در جامعه انسانی وجود دارند که خداوند برای اونها نوری را قرار داده که اینها با اون نور راه میرند و نور افشانی میکنند. اسلام وظیفه ای که نسبت به مؤمن عادی بیان نموده این است که مؤمن عادی باید ساکت بماند، مگر اینکه براس ما صحبت حق بکنیم. اگر براس که صحبت از حق و حقانیت و راستی بکنیم خوبه، انسان حق دارد صحبت کند. اگر برا نیست ما صحبت از حق و ذکر خداوند بکنیم، وظیفه یک مؤمنی است که ساکت بمونه. خود سکوت، ساکت موندن در مذهب تشیع ثواب دارد. انسان ساکت بماند، سکوت را اختیار کند و فکر کند راجع به امور خداوند، تفکر خودش عبادت است در اسلام. امام صادق علیه السلام می فرماید راجع به حضرت ابی ذر، کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر، بیشترین عبادت های ابو ذر تفکر بود. یعنی امام صادق علیه السلام نفرمودن که بیشترین عبادت های ابو ذری که بر درجه نهم ایمان قرار دارد نماز شب بوده. نماز شب خوندن هم خیلی ثواب دارد، ولی بیشترین عبادت ابو ذر این نبوده. بیشترین عبادتی که ابو ذر انجام داد در طول عمرش تفکر. خیلی کارهای خلاف انسان انجام میداد ولی متوجه نیست، به خاطر اینکه این سنت تفکر را پیروی نمی کند، فکر نمی کند، درست فکر نمی کند. وظیفه یک مؤمن عادی در شرع امام صادق علیه السلام این است که ساکت بماند، صحبت نکند، مگر اینکه بناس حق را بگوید و ذکر خداوند را بگوید. ولی وظیفه ای که اسلام نسبت به اولیای خداوند، کسانی که محبوب خداوند هستند، ولی الله هستند، از اولیای الهی هستند، وظیفه اسلام نسبت به اونها برعکس است، برعکس این وظیفه اولی است. اسلام به اولیای خداوند، به اولیاء الله گفته که شما ساکت نمانید، صحبت کنید. اگر کسانی که محبوب خداوند هستند، کسانی که ولی الله هستند صحبت نکنند، پس کی بنا صحبت بکنه؟ بنا هم اونا صحبت بکنن دیگه، غیر از اونا که کسی بنا نیست صحبت بکنه. دین را انسان از اونها باید یاد بگیرد، مگر اینکه یک کسی صحبت حق بکند. اونجوری که از کردم، لذا فهمیدیم که وظیفه اسلام نسبت به اولیاء الله عیناً برعکس وظیفه اسلامی نسبت به مؤمنان ساده و عادی است. چرا این وظیفه برای اولیاء الله گذاشته شده که اونا نباید ساکت بمانند، همیشه باید صحبت کنند؟ به خاطر این است که احتمالاً یکی از علتها باید این باشد که اولیاء الله کسانی هستند که سرتاپاشون نورانی هستند، نور افشانی میکنند، هر عملی را که انجام میدن، هر کاری را که میکنند پر از نور خداوند است، پر از نور الهی است. کردارشون، رفتارشون، گفتارشون، راه رفتنشون، خوابیدنشون، همه و همه کارهایی که شما میتونید بشمارید وقتی عرض شد که سرتاپا نورانیان، همه چیزها را، همه جوانب، همه جوانب شخصیتشون را در بر میگیرد. نیازی نیست که یک جک جوانب را انسان بشمارد. نور را هم در زبان عربی تعریف نور را هم اینجوری کردن که الظاهر لنفسه والمظهر لغیره. نور هم به چیزی گفته میشه که در خودی خود آشکار و ظاهر باشد و برای چیزهای دیگر آشکار کننده باشد. این تعریف نور است. You know, if you open up the dictionary، فرهنگ را، شما لغت را باز کنید، معنایی که از نور اونجا نوشته شده میابید این است: نور آنچه که در خودی خود آشکار باشد و برای چیزهای دیگر آشکار کننده باشد. الظاهر لنفسه والمظهر لغیره. شما وارد شدید در این سالن، اون دکمه را فشار دادید، چراغ روشن شد. خب به خاطر این چراغ، چراغ خود به خود آشکار است، برای خودی خود نیاز به چیز دیگر ندارد. ولی ماها نیاز به چراغ داریم که بفهمیم چی چی هست و کی کی هست، و الا ما اصلا نمیدونیم ببینیم که دیوار کوست و سقف کجاست و فرش کجاست و قالین کجاست و نمیدونم این دوربین کجا گذاشته شده. ما که نمیبینیم بدون نور. پس همه چیزهایی را که ما میبینیم به واسطه این نور میبینیم، ولی نور نیاز به، یعنی ما نیاز به نور داریم که همه چیزها را بشناسیم، ولی نور نیاز به چیز دیگر ندارد. اگر این تعریف را شما در نظر بگیرید، به روشنایی میفهمید که چرا به اولیاء الله گفته شد که اونا باید صحبت کنند، دیگران باید گوش بدن، و به مؤمنان عادی گفته شد که صحبت نکنند، ساکت بمانند. علمای اخلاق وقتی کتابهای اخلاقی را می نویسند، خیلی از علمای بزرگان دین، اساتید حوزه، وقتی کتاب اخلاقی را می نویسند، عمدن از گناهان زبان شروع می کنند. خیلی از کتاب ها را شما باز کنید در رشته، در علم اخلاق، از گناهان زبان شروع می کنند. چرا؟ به خاطر اینکه بیشترین گناهان را که انسان انجام می ده به توسط زبان انجام می ده. وقتی انسان ساکت می ماند، از اون گناهان که حدوداً 47 شمرده شده، 47 گناه را فقط و فقط انسان از زبان انجام میده. هیچ عضوی از اعضای بدن انسان به کثرت زبان گناه نمی کند. لذا گفته شده به مؤمنان عادی که ساکت بمونید، تفکر کنید. تفکر هم عبادت است. فکر کنید برای امور خداوند. ولی برای اولیاء الله گفته شد که صحبت کنید. اینا که نورافشانی میکنند، به خاطر اینها دیگران به شناخت و معرفت خداوند نائل میشن. اگر اولیاء الله صحبت نکنند، ما در تاریکی میمونیم، هیچی رو نمیشناسیم، نمیفهمیم، شناخت نداریم. ممکن است یه سری چیزها رو ببینیم، ولی مثل حیوانات، مثل بهائم، مثل جانوران چیزها رو مشاهده میکنیم. یک جانور هم اینجا بیاد، خب میبیند این دیوار است و اینم چراغ است و اینم پنکه است و اینم قالین است. جانور هم میبیند، حیوان هم میبیند، مگر نیست اینطور؟ چه فرقی است بین من انسان و یک جانوری که اگر مشاهدات یک انسان با این که اشرف المخلوقات هست، مشاهداتش با حیوانات هیچ فرقی ندارد؟ فرقی که انسانیت، انسانیت انسان به آن وابسته است و کمال انسانیت به آن وابسته است، این است که انسان ماورای ظاهر را ببیند و یک جانور نمیتواند ببیند. چون آنچه که انسان در این جهان میبیند ظاهر است، ظاهر موجودات است. ولی کل ظاهر باطن، هر ظاهری را یک باطن است. و کمال انسانیت در این نیست که ما ظاهر موجودات را مشاهده کنیم که یک حیوان میبیند. کمال انسانیت در این است که انسان این حجاب‌های ظلمانی که بر چشم انسان گذاشته شده است به خاطر معصیت‌ها، به خاطر گناهان، این حجاب‌ها را بتواند انسان با طهارت روح و تزکیه نفس بردارد از نگاه خودش تا بتواند از ظاهر موجودات ماورا رفته و باطن موجودات را مشاهده کند. این کار را حیوان نمیتونه انجام بده و این شناخت را هران حیوان نمیتواند داشته باشد. ولی ما انسان ها توانش را داریم اگر رجوع بکنیم به اولیاء الله که نورافشانی میکنند و به ما نمایان میکنند، نشان میدند باطن این جهان را. پیامبر گرامی هم در دعایشون داشتن که اللهم ارنی الاشیاء کما هی، خداوندا چیزها را اونجور به من نشان بده که هست، اونجور که هست به من نشان بده. پس معلوم شد یه چیزهایی که ما در این جهان میبینیم داروار خودمون، این چیزها اونجوری که به نظر میرسد این ظاهر اشیاست، حقیقت این نیست، حقیقت غیر از این است. ما ظاهر را داریم میبینیم، ما باطن را نمیبینیم. پیامبر از خداوند دعا فرمودن که و دعاشون هم مستجاب است، فرمودن که باطن تمام اشیا، یعنی به عبارت اخرى باطن تمام اشیا را به من نشان بده. لذا ایشون همه وقت باطن اشیا را میدیدن و لذا نتوانستن، نمیتوانستن یک کسی را در آتش جهنم سوخته ببینند. دائما نصیحت میکردند، ذکر موت میکردند. محافل پیامبر که بزرگترین و بالاترین ولی خداوند و محبوب شخصیت، محبوبترین شخصیت خداوند هستند، ایشون محافلشون اینجوری بوده. وقتی می نشستند صحبت های ایشون نورانی بود. یه دفعه در تفسیر طنطاوی نوشته شده که راوی میگوید که من دیدم پیامبر و چند نفر از اصحاب سفر میکردن، مسافرت میکردن، در وسط راه هم زیر یک درختی نشستن برای استراحت. اون چند لحظه ای که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم زیر درخت نشستن برای استراحت، اون چند لحظات، اون چند دقایق هم ایشون از دست ندارن، نورافشانی کردن و فرمودن فرق مؤمن و کافر را بیان میکردن. کافر کسی است که نمیداند، نمیفهمد اگر بیمار بشه، اگر مریض بشه، نمیفهمد کی او را مریض کرده، کی او را شفا میده. قدر نعمت صحت را نمیشناسد. اینطور نیست مگر؟ مؤمن کسی است که میداند کی او را بیمار کرده، کی او را شفا میده. مثل کافر، مثل فرمودن کناقا، مثل یک شتر. شما یک شتر را مثلا ببندید اون گوشه، خبر ندارد کی او را بسته، کی هم باز میکنند. وقتی بسته شد مهارش را میبندند، چه کار باید بکنند؟ وقتی باز شد چه کار باید بکنند؟ خبر ندارد. کافرم که نمیفهمد که چرا به این جهان فرستاده شد، وظیفه‌ای نسبت به خداوند، چه وظیفه‌ای داریم، چه کارها را بکنیم، چطور از نعمت‌هایی که خداوند به ما داد چطور استفاده کنیم، شکر نعمت کنیم. و مؤمن کسی است که میداند، شناخت منعم را دارد، میشناسد کی او را نعمت داده. وقتی انسان شناخت را داشته باشد، معرفت را داشته باشد، اون موقع تشکر می کند، اون موقع وظیفهش را انجام می داد، نعمت را سوء استفاده نمی کند. در حدیث داریم که ادنا شکر، امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن که پایین ترین شکر این است که ان لا تستعین به نعمه علی معاصیه. پایین ترین شکر این است که شما که از نعمتهایی که خداوند داده استفاده نکنید برای انجام دادن گناه. خداوند این نعمت مثلا بینایی به من داد، این نعمت شنیدن شنوایی به من داد، من میتوانم صدا را بشنوم. خب این پایین ترین درجه شکر خداوند این است که من از این نعمت استماع من سوء استفاده نکنم، صداهایی که خداوند حرام نموده اونها را گوش ندم. این پایین ترین درجه شکر است. این چشمی که خداوند به من داد، این بینایی، این را من سوء استفاده نکنم، به چیزهایی نگاه نکنم که خداوند حرام کرده بر من. این پایین ترین درجه شکر است. و اولیاء الله، خب به گفته استاد آیت الله جوادی آملی حفظه الله که می فرمودند که باب نبوت و رسالت منصد است. باب نبوت و رسالت منصد است، یعنی کسی نمیتواند نبی خداوند بشه، رسول پیامبر بشه، یعنی اونهایی که استحقاق و اهلیتش رو داشتن دیگه شدن، ولی باب ولایت هنوز منصد نیست. یعنی ماها هم میتوانیم به قرب خداوند برسیم و جزء ولی الله، جزء اولیاء الله بشیم. اگر انسان اون طهارت نفس را داشته باشد میتواند به تقرب و قرب الهی برسد و جزء اولیاء بشه. زکریا ابن آدم که معصوم نبودن، که وکیل امام رضا علیه السلام در شهر قم، در زمان امام رضا علیه السلام ایشون وکلا داشتن دیگه، ائمه امام وکلا داشتن، همونجوری که امروز مراجع من وکیل وکلا دارن، اجازه میدن به علما، اجازه خمس میدن، اجازه امور حسیه میدن، اجازه برای خوندن طلاق میدن و غیره. خب وکلا دارن مراجع. خب اون زمان اهل بیت هم اینطور بوده. زکریا ابن آدم قمی رحمت الله علیه و سلام الله علیه، یکی از بزرگترین اصحاب اهل بیت بودند و یکی از مسلمان، یکی از اولیاء الله بودند. قبلشون هم در از کنم که شیخان، مقبره معروف کوچک شیخان در مقابل حرم حضرت معصومه قم سلام الله علیها هست، قبرشون اونجا هست در مقبره شیخان. یه مقبره کوچیکی هست به نام مقبره شیخان که افراد بزرگ، شخصیت های بزرگ اونجا در مدفونند. زکریا ابن آدم اهل قم است. اهل قم یعنی خیلی تمجید شدند در احادیث اهل بیت علیه السلام، فضیلت دارند اونایی که اهل قم هستند. و امام صادق علیه السلام در حدیثشون فرمودند که اِنَّ لِلَّهِ حَرَمًا وَهُوَ مَكَّةً، خداوند یک حرمی دارد که آن مکه مکرمه است، مکه است. وَإِنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ حَرَمًا وَهُوَ الْمَدِينَةً، و پیامبر گرامی هم حرمی دارند و آن مدینه است. و ان لامیر المؤمنین علیه السلام حرما و هو الکوفه، و امیر المؤمنین هم حرمی دارند که آن کوفه است. کوفه حرم امیر المؤمنین است. و بعد فرمودن امام صادق علیه السلام که و ان لنا حرما و هو قم، و ما هم حرمی داریم و آن قم است. پس معلوم شد که قم حرم امام صادق علیه السلام است. شخصیت های جلیل القدر که واقعا خدمت به ولایت اهل بیت کردند، از این شهر مقدس بیرون اومدند که واقعا منت بر سر ماها دارند و باید هم تشکر کرده باشیم از اون، از خدماتی که این شخصیت ها انجام دادن. زکریا ابن آدم یکی از اون شخصیت هاست که یکی از اولیای خداوند است. نامه می نویسن به امام رضا علیه السلام و می نویسن که افراد بزرگتر، بزرگترها دیگه فوت کردن در شهر و الان نسلی که الان وجود دارد، خلاصه مأنوس نیست، من مأنوس نیستم با اونها. و اگر شما اجازه بفرمایید من شهر قم را ترک کنم و بیام خدمت شما پیش شما. امام رضا علیه السلام هم در جواب نوشتن که نه، شما باید اونجا بمانید و نوشتن که خداوند، امام رضا یعنی پیغام فرستادن به ایشون که نه شما اونجا بمونید و خداوند به برکت وجودتون عذاب را از اهل قم برمی دارد آنجور که عذاب را خداوند از اهل کاظمین برداشته به خاطر پدر من امام کاظم علیه السلام. پس حالا می فهمیم رتبه زکریا ابن آدم چقدر بالاست و انسان می تواند از اولیاء خداوند بشه، باب ولایت منصد نیست. اگر انسان طهارت نفس داشته باشد، تزکیه نفس داشته باشد، می تواند به قرب الهی برسد که یکی از اولیاء الله بشه. خب انسان حدیثی را که من از پیامبر گرامی در آغاز خدمتتون خوندم که من عرف الله و عظمه، هر که خدا را بشناسد، شناخت خداوند، معرفت خداوند را داشته باشد و عظمه و خداوند را عظیم بشمارد، عظیم بداند، من عفاه من الکلام، وقتی اینجور شد چی میشه؟ دهانش را از کنترل میکند، یعنی هر کلامی را که بخواهد با دهانش جاری نمیسازد، این کلامش کنترل شده است. من عفاه من الکلام، اینا آثار شناخت خداوند است. اگر بناس ما یعنی تشخیص بدیم که آیا ما شناخت خداوند را داریم، به 60 سالگی رسیدیم، 70 سالگی رسیدیم، 50 سالگی رسیدیم، حالا هنوزم شناخت و معرفت خداوند را داریم یا نه؟ راهش خیلی ساده است. ببینیم آثار شناخت چی است. آثار شناخت را پیامبر گرامی در حدیثشون فرمودند، من عرف الله، هر که خدا را بشناسد و عظمه و خدا را عظیم بداند، عظیم بشناسد، با عظمت بشناسد، خب من عفاه من الکلامی، دهانش را کنترل می کند، یعنی هر کلامی را که بخواهد جاری نمی کند بر دهان. من عفاه من الکلام و بطنه من الطعام، و از کنم شکمش را هم کنترل می کند، هر غذایی را نمی خورد، سر هر سفره نمی نشیند. بعضی ها حاضر هستند سر هر سفره بنشیند، چه سفره طاغوت باشد، چه سفره ظالمان باشد، سفره کسانی که بغض اهل بیت را دارند، سفره کسانی که از جزو دشمنان اهل بیت محسوب می شند، جزو کنترل ندارند با شکمشون. اینجور افراد را قرآن چه تعبیر زیبایی را خداوند به کار برده در قرآن، فرمودن که و منهم من یمشی علی بطنه، در بین اونها بعضی ها هستن که روی شکم راه میرند. چه تعبیر عالی و زیبا، واقعا اینطور است، بعضی از انسان ها روی شکمشون راه میرند. چه تعبیر خوبی از قرآن، وقتی هم و هم انسان پر کردن شکمش باشد، به هر قیمتی هم شد فرق نمی کنه، بناس شکمش رو باید پر کنه، یعنی کنترل ندارد، غذای کنترل شده ندارد. این واقعا اینجور آدم بر شکمش راه میره، بر پاش راه نمیره. و من هم من یمشی علی بطنه، خوب عرض کنم که پیامبر گرامی، حدیث پیامبر را خدمتون عرض می کردم که فرمودن هر که خدا را بشناسد و عظیم بداند، دهانش را کنترل می کند، یعنی هر سخنی را به زبان جاری نمی کند، شکمش هم کنترل شده است، هر غذایی را نمی خورد، و عنا نفسه بالصیام والقیام، و عنایت می ورزد به نفس خودش با روزه گرفتن، به صیام و القیام و نماز خوندن. یعنی ما به وسیله روزه گرفتن و نماز خوندن ما به نفس خودمان عنایت می‌ورزیم، ما به سر کسی که منت نمی‌ذاریم، منت بر نفس خودمان می‌ذاریم. در حقیقت اگر بفهمیم، یعنی با نماز و روزه انسان عنایت می‌کند، توجه می‌کند، یعنی رسیدگی می‌کند به نفس خودش. این یکی از آثار شناخت خداوند است. اگر شما کسی رو ببینید که نماز رو نمی‌خوند، قائل اهمیت، یعنی قائل به اهمیت نماز نیست. این آقا نه فقط این که معرفت و شناخت خداوند را ندارد، بلکه از دایره شفاعت اهل بیت هم خارج است. چون وقتی ابو بصیر رفته بود برای تعزیت امام صادق علیه السلام، وقتی امام صادق علیه السلام شهید شدند، ایشون رفتن برای تعزیت پیش حضرت ام حمیده که خانم امام صادق علیه السلام و زوجه امام صادق علیه السلام بودند. وقتی ابو بصیر رفتن برای تعزیت، حضرت ام حمیده چه فرمودند به ابو بصیر؟ ای کاش شما هنگام مرگ در اون آخرین لحظات امام صادق علیه السلام بودید و میشنیدید اون صحبتی که ایشون در آخرین لحظات میفرمودند که ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاه، که شفاعت ما اهل بیت، شفاعت ما به کسی که نماز را خفیف و سبک بشمارد نمیرسد. چه بسد به آن که کسی اصلا نماز را نخوند. یعنی این صحبت الان صحبت از این است که انسان خفیف کم اهمیت بشمارد. یعنی انسان سر کار هست ولی آخرین چیزی را که انسان نماز میدهد نماز است. من کسانی را میشناسم که پیش کلیمی ها کار میکنند، یعنی باسشون کلیمی است، یهودیه، ولی از اول کار بهش گفتن که آقا من مسلمانم، من نماز میخونم و وقت ظهر که میان من باید نماز رو بخونم، 5 دقیقه من اون گوشه میستم نماز رو میخونم. این یهودی هم اجازه داد. یعنی ما خودمان اگر اهمیت و ارزش قائل بشیم به احکام خداوند، دیگران هم اهمیت میدن. صحبت از اهمیت است. اگر ما خودمون اهمیت قائل نباشیم، یه عده بودن اصلا شناخت خودشون رو مخفی میکردن. Hey, are you a Muslim? Well, yeah, I was born to Muslim parents. You can call me a Muslim. چیه؟ یعنی حاضر نیستن شناخت اسلامیشون رو نشان بدن. یکی از منت ها و احسان هایی که حضرت امام رضوان الله علیه بر امت اسلامی دارن که شناخت اسلامی رو به ما برگرداندند. واقعا اینطور است. خیلی از مسلمان ها در کشورهای غربی پیش از انقلاب اسلامی حاضر نبودن که شناخت اسلامیشون رو نشان بدن. یکی سید بود، اسمش رو تغییر داد. چی؟ سام. If you Maulana, if you call me at the workplace, don't call me Sayyid, call me Sam. من گفتم که من این دروغ را نمیگویم. Not me. اگر بناس من صحبت بکنم با شما سر کار، من همون سید را خواهم گفت. شما نمیخواید من صحبت نمیکنم. ولی من این دروغ را نمیگویم. اون که محمد بوده اسمش گذاشت مو.
اهانت است. اهانت به شناخت اسلامی است. ما خودمون رو نشناختیم، ما قدر اسلام را ندارم. ما چجور توقع داریم که دیگران بیاد به اسلام احترام بذارن؟ وقتی شما خودتون حاضر نیستید، شما به یک کلیمی بگید که Hey, your name Benjamin, you know, it sounds very difficult for me. What if I call you Baqir?
میپذیرد از شما؟ یک کلیمی از شما میپذیرد که به جای Benjamin شما بهش بگید Baqir؟
خب به ما چی شده؟ به ما چی شده که ما شناخت خودمون رو از دست دادیم؟ به خاطر اینکه قدر ارزش های قرآن را ندانستیم.
ارزش ها خیلی مهم است. عزت و شرف و شجاعت و شهامت و حیا، عفت، غیرت، کرامت. به گفته ی علامه طباطبایی رحمت الله علیه که این ارزش، این ارزش الکرامه هیچ ترجمه در زبان فارسی ندارد. به گفته یه علامه طباطبایی وقتی ایشون راجع به فارسی این را این حرف را زدن که این ارزش قرآن به نام الکرامه هیچ ترجمه در زبان فارسی ندارد، بنده میتوانم به وثوق عرض کنم که این ارزش ها اصلا هیچ ترجمه در هیچ زبان دیگر هم ندارد. واقعا اینطور است، بی جهت نیست که حضرت امام بعد از انقلاب اسلامی زبان عربی را به طور رسمی به عنوان زبان دوم در تمام مدارس گذاشتن، چون ارزش های قرآنی اساس اسلام است. اسلام یک پکیج ارزش هاست، همون لحظه که ما ارزش ها را از دست دادیم دیگه اسلاممون را از دست دادیم. چقدر سعی کردن طاغوت که این ارزش ها را در ترکیه از دست بگیرند، به کجا رساندن کشور ترکیه را؟ هنوز هم عضویت جامعه اروپا را ندادن و خدا میداند که میدن یا نمیدن، ولی به کجا رساندن کشور ترکیه را؟ و شاه لعنت الله علیه هم همین کار را میخواست انجام بدن. عربی زدائی یعنی اسلام زدائی در حقیقت، ارزش های قرآن را از ما بگیرند، خواستشون این بوده. اونا شناختن تا انسان عزت نفس داشته باشد که زیر بار این ظالمان و طاغوت ها نمی رود، کسی که برای اسلام برای ایمان خودش ارزش قائل باشد که زیر بار این طاغوت ها نمی ره. اینطور نیست، در حدیث امیرالمومنین نداریم که فرمودن که لا یحتمل الدین الا الذلیل، ظلم را کسی تحمل نمی کند مگر انسان ذلیل و پست. یعنی انسان باید انسان رسوا و ذلیل و خار باشد که بیاد ظلم را تحمل کنه. امیرالمومنین که اینطور نبودند، به قرآن عمل میکردند به طور کامل، که قرآن خداوند اجندایی که در قرآن برای ماها داد این است که برای ما برای ما داره که لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم کنید به کسی نه اجازه میدید که به شما ظلم بشه. Islam is not a religion of violence. Islam is the religion which condemns every kind of violence and every kind of terrorism. We are the victims of the worst kind of violence done against us. We are the victims of worst kind of terrorism done against us. Islam has nothing to do with violence and aggression. Wali ma haq dari magar kisi biyad arayhima نه ظلم میکنند، ما حق داریم احتجاج کنیم و ساکت نمیشینیم، چون ما عزت نفس داریم و عزت هم امانت خداوند است، به خاطر ایمان من به ما عزت داده شد. لله العزت و لرسوله و للمؤمنین، مگر نگفته قرآن؟ عزت که مال خداوند و پیامبرش و مؤمنان است، کسانی که ایمان به خداوند دارن عزت دارن. کار نداریم اهل دنیا چه بگن، کیرا هر که پول دارد را مؤسس بشمارند، بشمارند به خودشون و به ما چی؟ خب کار به اهل دنیا نداریم که. خب عرض میکردم که بعضی ها هستن که دنبال این هستن که شکمشون پر بشه، 24 ساعت روزمون را اگر شما تقسیم بکنید ببینید چند ساعت را ما دنبال شکممون هستیم، محاسبه کنیم خودمون رو. علامت مؤمن هست دیگه، لیس منا. امام کاظم علیه السلام فرمودن لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، کسی که هر روز نفس خودش رو محاسبه نکند از ما نیست. وقتی امام کاظم علیه السلام بفرماید از ما نیست، یعنی دیگه شیعه نیست دیگه، همین است دیگه، یعنی علامت یک شیعه است. شما نباید بخوابیم مگر پیش از خوابیدن خودمون را محاسبه کنیم، خدای نکرده چه گناهی را من امروز انجام دادم که توبه بکنم بعد بخوابم. تأخیر انداختن توبه خودش گناه است در اسلام، مگر نیست؟ تسویف و الاستغفار خودش یک معصیت است. نه فردا انشاءالله توبه میکنم، بعد میبینیم انشاءالله موقع حج که میرم اون موقع توبه میکنم، نه وقتی پیر شدم اون موقع توبه میکنم. اینا همش وسوسه های شیطانی است که از راه های مختلف انسان را گول میزند که توبه نکند. و از توفیق خداوند، توفیق خیرات از مؤمن سلب بشه، کار شیطانی است. کار خودش رو میکند، میداند با چه کسی کدوم بهانه مؤثر است. از یک راه وارد نمیشه برای همه، از برای یکی از یک راه وارد میشه، برای دیگری میداند این راه مؤثر نیست برای اون، از راه دیگر وارد میشه.
پس ببینیم که در این 24 ساعت روزمون، روز و شبمون، چند ساعتمون مربوط به شکم من است. یه عده اصلا تمام هم مقامش اینه که اصلا چجور بیشتر پول رو کسب بکنند. خب ما همه نیاز به پول داریم، خب هست اینطور، ولی به چه قیمت؟ به چه قیمت؟ به قیمت اینکه ما ارزشامون رو از دست بدیم؟ نه،
به فتوای تمام مراجع، فتوای آیت الله خامنه‌ای، آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم، آیت الله بهجت، آیت الله تمام آیات خدا، آیات الله و تمام مراجع من، آیت الله فضل الله و آیت الله وحید خراسانی و همه و همه، به فتوای همه مراجع، انسان اگر بداند که من بر فلان سرزمین اگر زندگی بکنم نمیتوانم ارزش های اسلام را، دین خودم را، ایمان خودم را حفظ بکنم، هجرت و مهاجرت نمودن واجب است. خوب امیرالمومنین هم رفتن به باغشون، باغبانی داشتند که کار میکرد در باغ، رسیدن به باغشون و اونجا به اون آقا گفتن که، به اون شخص که قضایی داری، عرض کرد که یا امیرالمومنین دارم یه قضایی بسیار ساده، ولی واقعا یعنی لیاقت شما را ندارد که اون قضایی ساده را خدمت شما عرضه بکنم. فرمودن بیارید کدوی ساده. کدوی ساده آورد پیش امیرالمومنین، گذاشت، ایشون هم خوردن، تناول فرمودن و بعد از قضا خوردن اشاره به شکمشون فرمودن و گفتن که بدا به حال کسی، شکمی که با این قضای ساده پر بشه، بدا به حال کسی که به خاطر شکم به جهنم برود. واقعا خیلی هستن که به خاطر شکمشون میرن به جهنم. پیامبر هم در حدیثشون فرموده بودن صلی الله علیه و آله و سلم، من کان همه ما یدخل بطنه کان قیمته ما یخرج من بطنه، هر که هم و غمش این باشد آنچه را که در شکم وارد می کند، هم و غمش اینه، چرا چه چیز را در شکم وارد می کند، تمام هم و غم این انسان اینه، چجور شکمش را پر بکند. کسی که هم و غمش این باشد، قیمت این آدم این است که آنچه که از شکم خارج می شود. صدق رسول الله، راست فرمودند ایشان، هر که هم و غمش این فقط شکمش باشد، قیمتش، price tag, value of this human being, price، قیمتی که دارد، قیمت روحش آنچه که از شکم خارج می شود این است. عاقبت امر اینه دیگه. امام رضا علیه السلام وقتی سفره گذاشته میشد، سنت ایشون این بوده که ظرفی را میطلبیدند، غذاهای بهترین غذاها را از سفره میچینند، چیدند و در اون ظرف میگذاشتند و اول به مساکین و فقرای شهر این قضا را میفرستادن، بعد شروع میکردن به قضا خوردن و این آیه کریمه را تلاوت میکردن که فلاقتحم العقبة وما ادراکم العقبة. انسان باید بالا بیاد از این مرحلهی که این هم و غم شکم، این مرحله حیوانی است، حیوانات هستن که تمام هم و غمشون شکم و زیر شکم است، غیر از این دیگه هم و غمی ندارد حیوان، نمیتواند داشته باشد. لذا وقتی پیامبر گرامی این حدیث را فرمودند که هر که خدا را بشناسد و عظیم بشمارد،
کلامش کنترل شده است، شکمش کنترل شده است.
و عنا نفسه بالصيام والقيام، و به نفس خودش عنایت می‌ورزد با روزه گرفتن و نماز خوندن. وقتی این حدیث مبارک را فرمودند، یکی از اصحاب از پیامبر پرسید که یا رسول الله، هؤلاء اولیاء الله، آیا اینها اولیای خداوندند که این صفات را دارند؟
آمد نه، هم مؤمنان عادی هستند. مؤمن این طور است، به عبارت اخرى مؤمن عادی هستند.
اولیاء الله که روشن است از این بالاترند. بعد فرمودند که این اولیاء الله سکتو فکان سکوتهم فکرا. اولیای خداوند اگر ساکت بمانند،
سکوتشون تفکر است، فکر است، فکر میکنند. و نظرو فکان نظرهم عبرتا، اگر نگاه بکنند نگاهشون عبرت است. عبرت را هم علمای اخلاق در کتب اخلاقی من نوشته، چه تعریفی کردن از عبرت گرفتن. عبرت گرفتن در علم اخلاق این است که شما وقتی یک صفت بدی را مشاهده بکنید، انسان بدی را مشاهده بکنید، یک حادثه بدی را ببینید، با دیدن صفت بد حاضر هستید از این صفت بد انتقال بیابید و منتقل بشید به صفت خوب.
اگر اینطور کردید گفته میشه که شما عبرت گرفتید. اگر اینکه بعد از دیدن صفت بد باز هم موندید، همون جا موندید دیگه، هنوز انتقال نیافتید از اون صفت بد به صفت خوب، گفته نمیشه که شما عبرت گرفتید. اینو نمیگن عبرت. اولیاء الله کسانی هستن وقتی نگاه میکنن نگاهشون عبرت است. و تکلمو فکانت کلامهم ذکر، وقتی صحبت میکنن صحبتشون ذکر و یاد خداوند است.
یادم این نیست آقایون محترم، ذکر و یاد خداوندم که بعضی از افراد ساده خیال میدونم که یاد و ذکر خداوند من یه تصویر را در دست بگیرم، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله اون گوشه بنشینم. این که تازه پایین ترین و پسترین درجات و مراتب ذکر است.
به گفته ی آیت الله العظمای بهجت حفظه الله که فرمودن که اصل ذکر، ذکر عملی است. اصل ذکر این است که انسان ذکر عملی، یاد عملی داشته باشد. یعنی عمل من نشان بدهد که من به یاد خداوند هستم، با عمل نشان بدم. نه اینکه من تصویر را مثلا فقط به تصویر بگیرم، سبحان الله سبحان بگویم، الله اکبر الله اکبر بگویم و اصلا عملا از گناهان پرهیز نکنم.
اگرم ذکر عمل لسانی نکنم، تصویر را به دست نگیرم، ولی از چشم کار حرام نمی کنم، از گوش کار حرام نمی کنم، با دست کار خلاف نمی کنم، با پاها جایی نمیرم که خداوند گفته نرو، شکمم را پر نمی کنم با چیزهای حرام، قضای حرام، لقمه حرام، کار معصیت را انجام ندارم، این انسان ذاکر هست و در یاد خداوند 24 ساعت است. اگر چه تصویرات در دست نگیرد و اون مرتبه ذکر لسانی که پایین ترین مرتبه است انجام ندهد،
بالاترین مرتبه که داره انجام میده. پس اولیاء الله کسانی هستن که و تکلمو فکان کلامهم ذکرن، وقتی صحبت میکنن صحبتشون ذکر و یاد خداوند است. و مشو فکان مشیتهم بین الناس برکتن. پیامبران فرمودن که اولیاء الله یعنی کسانی هستن که وقتی راه میرند بین مردم، راه رفتنشون برکت است، راه رفتنشون برکت است. ولولا الاعجال التي كتبت عليهم لم تستقر ارواحهم في ابدانهم طرفت عين. و اگر وقت معین مرگ نبوده روحایشون برای دم تستقر ارواحهم فی ابدانهم، یعنی روحایشون ارواحشون در جسدها در بدنهایشون نمیماند. حالا که چون وقت مرگ معین است، به دست خداوند است، لذا روحایشون در این عالم ملک موندن، و الا اگر به دست خود اونها بوده برای هیچ یعنی اصلا تحمل نمی‌کردن که روحاشون رو در این جهان مادی نگه دارن، چون روحشون وابسته به این جهانی که نیست. روحشون شاید یکی از علتها این باشد که چون روحشون وابسته به عالم ملکوت است. لذا می‌بینیم که خب در حدیث هم می‌بینیم که پیامبر و صحبت را تمام می‌کنم. پیامبر به ابو ذر رحمت الله علیه فرموده بودند که اطعم الطعام من تحبه فی الله، غذا را به کسی بفرانید که شما او را فی الله دوست داشته باشید، و کل طعام من یحبک فی الله، و قضای کسی را بخورید که شما را فی الله دوست داشته باشد. معلوم شد که مؤمن سر هر سفره نمی نشیند. لقمه ی حرام در شکم انسان اگر برود، نه نمازش پذیرفته است، نه روزش پذیرفته است، نه دعایش مستجابه. این که تازه اولیات اسلام است، این چیزای ابتدایی اسلام است که انسان رزق حلال بخورد و رزق حلال بخوراند، و کسانی که رزق حلال نمیخورند، خب یکی از علتهایی که انسان حق را گوشت نمیده، بعضی ها اینطور هستند دیگه، چون هرچه حق به اونا بگیر نمیپذیرند، لجاجت نشان میده. یکی از علتهای احتمالی برای این است که لقمه حرام میخورند، چون حق را انسان نمیتواند بپذیرد اگر لقمه حرام خورده باشد. روز عاشورا وقتی امام حسین علیه السلام اومدن خطبه را ایراد فرمودن، سه تا خطبه ایراد فرمودن ایشان طبق بعضی از مقاتل، و در یکی از خب بعد از اون نصیحت هایی که به اشقیا لعنت الله علیه مجمعین کردند، بعد از اون نصیحت ها شون فرمودن که من میدانم که نصیحت ها من بر شما اثر نمیگذره. چرا ایشون اینطور فرمودن؟ بعد خودشون علت رو بیان کردن که قد ملئت بطونکم من الحرام، شکم هایتون از حرام پر است. یعنی یک کسی مثل امام حسین علیه السلام هم بیاد نصیحت بکند، امام حسین که هیچ نقصی ندارن که معصومن، یک کسی به چنین بلندی و بزرگی هم بیاد نصیحت بکند ولی هیچ اثری نخواهد داشت اگر انسان شکمش از حرام پر باشد. از خداوند متعال دعا میکنیم که همه من را توفیق شناخت و معرفت ولی و حجت خود امام زمان علیه السلام معجل الله تعالی فرجه الشریف را عنایت کند. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. یا الله 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 یا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، اللهم انصر واحفظ وأيد علماءنا الربانيين، مراجعنا الربانيين، سيد الولي الفقيه قائد المسلمين، اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين، اللهم حط على الأسراء المسلمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان، واجعلنا من أنصاره وأشياعه وأتباعه وأعوانه بجاه محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على